بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار انتحاری در پایتخت سریلانکا دست کم 10 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. انفجارهای امروز در بغداد 5 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر ترکیه مخالفان لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را به تفرقه افکنی متهم کرد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با سومین روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکسار هستم میزبان شما در 59 دقیقه آینده و در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتون خواهد شد که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید همراه ما بمانید. نخست خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش آقای خاکزاد. در انفجاری انتحاری در کولومبو پایتخت سریلانکا دست کم 10 تن کشته و 100 تن زخمی شدند. این انفجار توسط یک زن در ایستگاه اصلی راه آهن در شهر کولومبو رخ داد. دیروز نیز انفجار بمبی در یک اتوبوس در سریلانکا جان 18 تن را گرفت. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. دولت سریلانکا و شورشیان تامیل که خواستار استقلال سرزمینشان در شمال این کشور هستند، ده ها سال است که با یکدیگر درگیرند. در انفجارهای امروز در بغداد 5 تن کشته شدند. یک فرمانده پلیس در بغداد در انفجار بمبی که در اتومبیلش جاسازی شده بود جان خود را از دست داد و 4 عضو یک گروه سنی طرفدار آمریکا نیز در حمله شورشیان به مقر این گروه در مرکز بغداد کشته شدند. در موسل بر اثر انفجار یک خودرو که یک گشت آمریکایی را هدف قرار داده بود 2 غیر نظامی نیز کشته شدند. در این میان نوری المالکی نخست وزیر عراق از آغاز یک طرح نظامی ضد تروریستی در موسل خبر داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه کسانی را که با لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها مخالفند به تفرقه افکنی متهم کرد. طرح لغو ممنوعیت حجاب از سوی دولت اردوغان ارائه شده است. بیش از 100 هزار شهروند ترکیه دیروز شنبه در اعتراض به لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها تظاهرات کردند. آنان میگویند لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها سیستم سکولار در ترکیه را از بین میبرد. درگیری‌های سنگین در انجامنا پایتخت چاد امروز ادامه یافت. کاخ ادریس دبی ایتنو رئیس جمهوری چاد توسط نیروهای شورشی مخالف دولت محاصره شده و خروج صدها شهروند خارجی از این کشور امروز یک شنبه ادامه دارد. فرانسه خروج شهروندان خود را از این کشور آغاز کرده است و ایالات متحده آمریکا نیز شهروندان خود را ترغیب کرده که چاد را ترک کنند. رهبری شورشیان چاد از جمله شامل یک عضو سابق دستگاه رهبری رئیس جمهوری این کشور و وزیر دفاعی سابق چاد است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از همکارم بهروز کارونی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. روسیه میگوید قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران حاوی پیام قاطعی به تهران خواهد بود. گزارشی در این زمینه میشنوید. بار دیگر صدور 2 حکم سنگسار برای 2 زن در جمهوری اسلامی ایران. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. اعتصاب 3000 کارگر یک واحد صنعتی در نزدیکی تهران، کارگران کارخانه کیانتایر، گفتگو با یک کارگر این کارخانه. گفتگو با سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر را خواهید شنید که در گزارش سالانه این سازمان جمهوری اسلامی ایران از کشورهای ناقض حقوق بشر معرفی شده است. همراه با گزارش‌های متنوع دیگر که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. با رادیو فردا بمانید. قطعنامه بعدی شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با بحران هسته‌ای ایران حاوی پیام روشن و قاطعی به تهران خواهد بود. معاون وزارت امور خارجه روسیه این سخنان را بر زبان آورد. کشوری که تاکنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف بود. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
مسکو خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم و همچنین اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی تهران شد. سرگئی کیسلیاک، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس گفت ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند و از جمله این همکاری‌ها بازگشت به اجرای پروتکل الحاقی، توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری در زمینه راستی آزمایی‌های آژانس و حل کامل همه مشکلات و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. خبرگزاری اینترفاکس در خبری که ساعت 10 صبح روز یکشنبه 3 فوریه منتشر کرد، از قول معاون وزیر خارجه روسیه افزود همه این کارها واقعا شدنی است اگر تصمیم‌ها بر پایه راهکارهای سیاسی گرفته شود. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بار دیگر دادگاهی در جمهوری اسلامی حکم سنگسار صادر کرد. زهره و آذر کبیری، دو زن که به اتهام روابط خارج از چارچوب زناشویی در دادگاهی به شلاق و حبس تعزیری محکوم شده بودند، یک دادگاه دیگر حکم سنگسار این دو زن را صادر کرد. حقوقدانان معتقدند رسیدگی به یک جرم واحد در دو دادگاه خلاف قانون است. مدافعان حقوق بشر میگویند طی 2 گذشته در ایران صدور احکام نادری چون سنگسار، قطع عضو شدت گرفته است. جبار سهولتی، وکیل متهمان، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از شیوه رسیدگی به این پرونده میگوید.
پرونده رو مطالعه کردم، دیدم که اشتباهی در رسیدگی انجام گرفته و اون این بود که در ابتدا که اینها رو دستگیر میکنن به اتهام روابط نامشروع در شعبه 128 دادگاه عمومی فردیس کرج اول اینها رو محاکمه میکنن. قاضی به 99 ضرب شلاق تحت عنوان رابطه نامشروع عمل ارتکابی این رو تلقی میکنه، حکم میده و همونجا هم بعدا اجرا میکنه، پس اینکه قطعی میشه. منتها بعد از رسیدگی و صدور حکم این رو میدن برای دادگاه کیفری استان که به اتهام زنای محسنه رسیدگی بشه. ولی حالا من نمیدونم در دادگاه کیفری استان واقعا قاضیش متوجه شده یا نه. این زمانی بوده که حکمم صادر شده، رفته در دیوانم تایید شده.
آقای نادر عباسی، همسر خانم زهره کبیری، نیت بر اساس چه مستنداتی علیه ایشون اقامیه دعوی کردن؟
همسر خانم زهره کبیری به نام نادر عباسی از طریق همسایه ها یا فرزندش متوجه میشه که همسرش با دیگران رفت آمد های مشکوکی به قول معروف داره. این در حالی بوده که شوهر خودش در تهران جدا از همسرش خونه پدر مادرش زندگی میکرد و همسرش هم رها کرده بود در خونه خواهرش. بعد این میره در اونجا طبق گفته خودش یک دوربین جاگذاری میکنه، یک فیلم میگیره، این فیلمو بعدا میبره تبدیل به ویدیو میکنه، بعدش هم تبدیل به سی‌دی میکنه، به عنوان مدرک جرم به دادسرا ارائه میده. اینا رو میگیرن بیان که اصلا مردی رو هم بگیرن.
با توجه به گفته های شما مبنی بر اینکه هیچ مردی در این پرونده با طور مشخص بازداشت نشده که اعتراف کنه که با متهمان رابطه جنسی داشته، پس مبنای حکم صادره چی بوده؟
بازپرس دو تا اعتقاد پیدا میکنه، یعنی اینجا مشکوک عمل میکنه. یه جا میگه آقا این روابط نامشروعه، برای اینکه کیفرخواست صادر میکنه، منتها در زیرش هم مینویسه که برای رسیدگی به زنای محسنه به دادگاه کیفری استان عدم صلاحیت صادر میکنه. دادگاه بدوی وقتی با این کیفرخواست مواجه میشه، موضوع اتهام رو رابطه نامشروع تلقی میکنه و حد اکثر مجازات رو هم برای اینا در نظر میگیره. یک سال بعد این موضوع رو میدن در دادگاه کیفری استان. وقتی که اینا رو برای اونجا محاکمه میکنن، در جلسه اول که الزاماً میبایستی برای رسیدگی به جرم زنا وکیل حضور داشته باشه، اونجا دادگاه شعبه 80 کیفری استان بدون حضور وکیل اینا رو محاکمه میکنه.
خب اگه شیوه رسیدگی به پرونده رو کنار بذاریم، با بازم تموم این شواهد و مدارکی که دادگاه در اختیار داره میتونه داله بر زنای محسنه باشه؟
بعد از اینکه من رفتم این پرونده رو وکالت کردم، شوهرش رو دعوت کردم، گفت من 9 ماه قبل از شکایت من بود که با اینا رابطه زناشویی نزدیکی نداشتم و اینو طبق یه سند محضری برام تنظیم کرده به من داده و روی پرونده گذاشتم. تو این پرونده شرایط احسان حاکمیت نداشته.
و آقای سلطی هم اکنون از وضعیت جسمی و روحی خانم ها آذر و زهره کبیری نیت در زندان رجایی شهر کرج اطلاعی در دست دارین؟
وضعیت روحی جسمی بعدی که نداشتن، حالا 1 سال بود از اجرای اون مجازات شلاق گذشته بود و خودشون امیدوار بودن که بتونن یک وسیله نجاتی برای اینها فراهم بشه دیگه. هم التماس داشتن که بتونن از این قضیه جون سالم به در ببرن. من واقعا با افتخار اینجور مسئله رو پیگیری میکنم، چون حیات یک انسان در خطره. ولی نهایتا اینه که من الان دستم به رئیس قوه قضاییه نمیرسه، چون اگر ایشون مطلع باشن از این موضوع بلافاصله عکس العمل نشون میده. خودش هم میدونه که این جریانی که دو بار رسیدگی خلاف قانونه.
دو زن بار دیگر در ایران به حکم سنگسار محکوم شدند. جبار سلطی وکیل این دو زن با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سه هزار کارگر یک واحد صنعتی در نزدیکی تهران بار دیگر دست به اعتصاب زدند. کارگران کارخانه کیانتایر لاستیک البرز سابق پس از آنکه کارفرما به وعده های خود وفا نکرد دست از کار کشیدند. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
چهارشنبه گذشته پس از آنکه کارفرمای کارخانه کیانتایر لاستیک البرز سابق به نام شرفی به نمایندگان کارگران وعده داد که 4 ماه حقوق معوقه آنان را می پردازد و تولید از روز شنبه 13 بهمن آغاز می شود، 3000 کارگر این واحد صنعتی به اعتصاب 8 روزه خود پایان دادند. اما اجرا نشدن این دو وعده به نوشته سایت دسترنج، خشم کارگران تصمیم آنان به اثر گرفتن اعتصاب در روز یک شنبه را به همراه داشت. رضا اقدسی کارگر در این مورد میگوید:
خود کارگرها لاستیک آتیش زدن طبق معمول، کارخونه هم که خب تر بلا تاکیف همینجور مونده دیگه، اصلا کلا کارخونه کار نمیکنه. منتها کارگرها خب رفتمت داشتن.
در جریان اعتصاب قبلی 3000 کارگر کارخانه کیانتایر لاستیک البرز سابق با تجمع شبانه روزی در محل این واحد صنعتی و آتش زدن ضایعات تولیدی این کارخانه خواستار دریافت 4 ماه حقوق معوقه خود و سرگیری تولید شده بودند. برخی از کارگران نیز با پوشیدن کفن شعارهایی در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی می‌دادند. در پی این اعتصاب نیروهای انتظامی و لباس شخصی در اطراف کارخانه کیانتایر لاستیک البرز سابق مستقر شدند. رضا اقدسی:
به طرز وحشتناکی فکر میکنم چند برابر کارگرها فقط لباس شخصی بود. قدم به قدم لباس شخصی 3 نفر 4 نفر 5 نفر حتی تکی نبودن. هر کس گوشی ساعت رو در می آورد بیرون شدیدن باش به خود میکردن.
با این حال این کارگر میگوید که در جریان اعتصاب امروز کارگران کارخانه کیانتایر لاستیک البرز سابق اثری از نیروهای انتظامی و لباس شخصی نبود و تنها تعدادی از ماموران راهنمایی و رانندگی در محل حاضر بودند. اعتصاب 3000 کارگر این کارخانه آخرین نمونه از نارضایتی کارگران در ایران به شمار می رود که در 2 سال اخیر شدت گرفته است. کارگران در اعتراض‌های صنفی خود خواستار دریافت حقوق‌های معوقه، مزایا و بن‌های کارگری، تشکیل سندیکا و اقدام دولت برای جلوگیری از اخراج بی‌رویه کارگران از کارخانه‌های دولتی و خصوصی هستند. در مقابل این اعتراض‌های صنفی، دولت گاه اقدام به دادن وعده و یا کمک‌های مالی مقطعی کرده و یا آنکه به برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران روی آورده است. با این همه گزارش ها حاکی است که بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران موجب تشدید اعتراض های کارگری شده است. که از جمله میتوان به اعتصاب هفته گذشته 1400 کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران و راهپیمایی اعتراضی 200 کارگر صنایع چینی البرز در قزوین اشاره کرد.
کارگران کارخانه کیانتایر دست به اعتصاب زدند. بهروز کارونی گزارش میداد. سازمان دیدبان حقوق بشر در 18مین گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای ناقض کننده حقوق بشر معرفی کرد. و از جمله جمهوری اسلامی را به دخالت در امر نامزدی منتقدان دولت در انتخابات مجلس شورای اسلامی متهم کرد. رید برودی سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با همکارم الهی رماشاد میگوید
We've just published our annual report looking at the situation in more than 75 countries.
ما به تازگی گزارش سالانه خود را منتشر کردیم و در آن به وضعیت حقوق بشر در بیش از 75 کشور نظر انداختیم و در کشورهایی چون چاد، کولومبیا، کنگو، عراق، سومالی، سریلانکا و اتیوپی موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را شناسایی کردیم. جوامع بسته ای را نیز که شهروندان در آنها تحت فشار هستند مورد مطالعه قرار دادیم. جوامعی مثل چین، کوبا، اریتره، لیبی، کره شمالی، عربستان سعودی، ویتنام و مسلماً ایران.
آقای برودی در ادامه گفته‌هایش به شرح نگرانی‌های سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد ایران پرداخته و می‌گوید
We're very concerned that respect for basic rights in Iran, particularly freedom of expression and assembly, continue to deteriorate.
ما از اینکه احترام گذاردن به حقوق بنیادین به ویژه آزادی بیان و اجتماعات در طول سال گذشته در ایران باز هم بدتر و کمتر شده بسیار نگران هستیم. حکومت رئیس جمهور احمدی نژاد به گونه‌ای مداوم به بازداشت افرادی می‌پردازد که به گونه‌ای مسالمت آمیز از حقوق خود همچون آزادی بیان و اجتماعات بهره می‌گیرند. و متاسفانه می‌بینیم که بدرفتاری همچنان ادامه دارد. حکومت به گونه‌ای روزافزون از خدشه به امنیت ملی برای خاموش ساختن هر صدایی استفاده می‌کند. این یک تصویر خشن از ایران به دست می‌دهد. و علاوه بر آن از نظر صدور حکم اعدام برای افرادی که مرتکب جرم در سنین زیر 18 سال شدند، ایران دارای مقام اول است. حداقل 70 نفر از این مرتکبین جرم در خردسالی اکنون در صف اعدام شوندگان آتی قرار دارند.
بخشی از گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر حاکی از آن است که رهبران مستبد در سراسر جهان حقوق بشر را نقض می کند، چرا که ایالات متحده آمریکا، اروپا و دیگر دموکراسی ها صرف ادعای آنان را مبنی بر حضور دموکراسی در کشورشان میپذیرند با این استدلال که انتخابات را برگزار می کنند. این گزارش این سیستم را دموکراسی کاذب می نامد. کنت روت رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در بخشی از این گزارش می نویسد که به نظر می رسد واشنگتن و حکومت های اروپایی حتی مشکوک ترین انتخابات را می پذیرند به شرط آنکه برنده آن یک همپیمان استراتژیکی و یا اقتصادی باشد. آقای برودی سخنگوی دیدبان حقوق بشر اما می گوید
In our report we're looking at governments like Nigeria and Russia where the US has
این در مورد ایران صدق نمی کند و نظر ما بیشتر متوجه کشورهایی چون روسیه و نیجریه بود. روابط ایران و آمریکا ضعیف بود و بدتر هم شده است. آمریکا به صورتی مداوم وضعیت حقوق بشر ایران را موجب نگرانی می‌داند. 75 میلیون دلار نیز برای تقویت دموکراسی در ایران اختصاص داده و واقعا فکر نمی‌کنم آمریکا را بتوان راضی از ایران تلقی کرد.
سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می‌افزاید
We continue to see the use of torture and ill treatment in prisons and particularly the Evin prison in Tehran beating sleep
ما همچنان شاهد استفاده از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها به ویژه در زندان اوین هستیم ضرب و شتم سلب اجازه خوابیدن گذراندن زمانی طولانی در سلول‌های انفرادی و قضات اغلب اعترافاتی که تحت فشار گرفته شده را می‌پذیرند و اینها همه موجباتی برای نگرانی هستند.
گفته های رید برودی سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر را می شنیدیم در گفتگو با همکارم الهی روانشاد.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمیدم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا
او
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب. بله، برنامه پنجدری، برنامه از همکارم کیانوش فرید. در این برنامه به جشنواره فیلم فجر می رویم و همکارم کیانوش فرید با هنرمندان سرشناس سینما ایران از جمله پروانه معصومی، فاطمه معتمد آریا و بهرام بیزایی گفتگو می کند در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. خسرو سیف رهبر حزب ملت ایران کمینک در آلمان به سر می برد در گفتگو با همکارم شهرام میریان به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی می پردازد و می گوید دخالت شورای نگهبان در این انتخابات تنها یکی از موانع است و در یک جمع‌بندی کلی پیشبینی می کند کسانی به مجلس هشتم راه خواهند یافت که بیشتر تأیید کننده اقدام های حاکمیتند، نه منتقد و مخالف. شهرام میریان در آلمان.
رد گسترده صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس هشتم نه تنها اعتراض برخی از جریان‌های سیاسی در ایران را که در این انتخابات شرکت کرده‌اند به دنبال داشته، بلکه سبب مخالفت برخی از گروه‌ها از جمله حزب ملت ایران هم شده است که اصولاً در این انتخابات شرکت نکردند. آقای خسرو سیف رهبر حزب ملت ایران کمینک اینک در آلمان به سر می‌برد در گفتگو با ما به ویژه از رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جناح اصلاح طلب انتقاد کرده است.
اصلاح طلب ها همون کسانی بودند که در دوره های قبل از این صافی رد شدند، یعنی شورای نگهبان تأیید کرده. یک کسی که اگر امروز یک گروه صلاحیت داره، چطور میشه که فردا عدم صلاحیتش رو اعلام میکنن؟ این دوره صلاحیت داره، برای دوره بعد نه. اصولا در حکومت های تک صدایی جز صدای خودشون و حرف خودشون هیچ گونه نقدی رو انتقادی رو تحمل نمیکنن. اصلاح طلبان مطالبی رو بیان کردن برای حوزه انتخابیشون، برای کل مسائلی که در مملکت داره میگذره مورد پسند هیئت حاکمه یا کار به دستان جمهوری اسلامی نمیباشه و به همین دلیل اینها رو رد کردن. آیا این منطقی است؟ آیا ما باز میتونیم بگیم این انتخابات آزادی داریم؟ مطلقا چنین نیست.
آقای خسرو سیف، شما شکل و ترکیب مجلس هشتم و یا مجلس آینده رو چگونه ترسیم میکنید؟
کسانی رو تایید کردن و کسانی رو به مجلس میفرستن که یک دست کار به دستان کنونی جمهوری اسلامی رو تایید بکنن. حال اگر با صدای مخالفتی یا انتقادی روی برنامه ها رو مسائل جاری مملکت در همون خانه که میگویند خانه ملت مطرح بشه، اون هم دیگه جنبه نمایشی داره، مؤثر نخواهد بود، کما اینکه تا الان هم مؤثر نبوده. در مجلس ششم دیدیم مسئله قانون مطبوعات مطرح بود، با یک حکم حکومتی مسکوت گذاشته شد. در یه همچین شرایطی من نمیدونم مثلا بگم که کسانی هم که انتخاب میشن میرن نقش اساسی در سرنوشت این مملکت داشته باشن و اینها باید تأیید بکنن تمام مسائلی که به وسیله آقایون داره انجام میشه.
ساعت 18:53 دقیقه. پیکر احمد برقانی، یکی از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان، روز دوشنبه از مقابل منزل او تشییع شود. احمد برقانی فراهانی که در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده داشت، روز شنبه بر اثر ایست قلبی در 48 سالگی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران درگذشت. از احمد برقانی که در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم تهران را نیز عهده‌دار بود، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حکومتی اصلاح طلب در روند آزادی نسبی مطبوعات طی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یاد می‌شود. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، درباره فعالیت‌های احمد برقانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من تا اونجایی که از نزدیک شاهد فعالیت های آقای برقانی بودم، میتونم بگم که سه تا تلاش همزمان ایشون در عرصه مطبوعات انجام میداد. در دوره تصدی مسئولیتش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی این که آمار مربوط به انتشار نشریات رو از 800 عنوان به 1830 عنوان در فاصله بسیار کم زمانی ارتقا داد. این یک کار بزرگش بود. کار بعدیش این بود که هر مطبوعه‌ای یا هر نشریه‌ای دچار آسیب میشد از سوی قوه قضاییه یا از سوی هر نهاد دیگه آقای برهانی سپر بلا میشد و خودش میرفت پاسخگو میشد و در برابر فشارهایی که وارد میشد بر مطبوعات میایستاد به قبال نهادهای محدود کننده و سرکوب کننده آزادی مطبوعات. و تلاش سومش که از همه پایدارتر و قویتر بود این بود که آقای برهانی از همه روزنامه‌نگاران میخواست که نهادهای حرفه‌ای و نهادهای سندیکایی خودشون رو در کنار کار مطبوعاتی خودشون اینها ایجاد بکنن تا اونها به عنوان سپر به اصطلاح فعالیت‌های مطبوعاتی خودش در برابر فشارهای دولت عمل بکنه و شاید همین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یا شرکت تعاونی مدیران مسئول مطبوعات اینها از جمله فعالیت‌ها و تلاش‌های آقای احمد برهانی باشه و شاید به همین دلیل هم باشه در مجموع مورد تحمل بسیاری از نهادهای حکومتی قرار نگرفت.
ماشاءالله شمس الوایزین سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درباره فعالیت‌های احمد برهانی میگفت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بامداد امروز خاویر کلمنته در میان استقبال گرم مسئولان فدراسیون فوتبال مثل یک قهرمان ملی وارد فرودگاه تهران شد. قبل از اینکه پای او به خاک ایران برسد، یکی از روزنامه‌های ورزشی به او هشدار داد آمدنش فقط برای صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی است. گزارشی از مهین گرجی.
خاویر کلمنته هنوز با فدراسیون فوتبال به توافق نهایی نرسید است. او که به نوشته روزنامه‌های ورزشی ایران با دستمزد ماهیانه 30,000 یورو قرار است برای 3 سال رهبری تیم ملی را به عهده بگیرد، هنوز برای کار در ایران مطمئن نیست. با این همه خبرگزاری مهر به نقل از علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال نوشت که قرارداد با خاویر کلمنته نهایی شده و فدراسیون منتظر دریافت برنامه‌ها و تقویم کاری این مربی است. مهدی غفاری خبرنگار ورزشی در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید:
"خیلی مسائل کلی که توافق رسیدیم، ولی مسائل جدی راه نهایی درش اون اومدم یه سری سیاست نگاه کنم ببینم چه جوریه."
با این حال پیش از سفر به تهران خاویر کلمنته در گفتگوی تلفنی به رادیو فردا گفت که او برای زندگی به تهران نمی‌رود.
نه من به تهران میرم تا بازی‌های مهم و بازیکنان رو ببینم. از طرفی باید بازیکنان ایرانی که در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند رو هم زیر نظر بگیرم. بعد اگه بازی بود به تهران میرم و کنار تیم میمونم.
سفر بین تهران و مادرید درست شیوه‌ای است که کلمنته در موقع کار با تیم ملی فوتبال صربستان در پیش گرفته بود. او با این استدلال که بازیکنان اصلی صربستان در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند، تنها موقع بازی‌های مهم به بلگراد می‌رفت، چیزی که در نهایت منجر به حذف سرب‌ها از راهیابی به مرحله نهایی بازی‌های یورو 2008 شد. مسئله کار در تهران و زندگی در اسپانیا واکنش‌های متفاوتی در مطبوعات ورزشی در ایران داشت و آقای غفاری عقیده دارد که چنین روشی بیشتر به ضرر کلمنته است تا فوتبال ایران.
اگه اینجوری باشه که واقعا بگه من میخوام برم، نمیدونم هر وقت بازی باشه تمرین باشه میام، خب این خوب نیست. بلاده ما تو کشور باشه لیگ رو نگاه کنیم، تو لیگ ما خوب میدونی کاپلا رو بید مربی گری کنه از اداره تا ایراد میگیرن. حالا این بخواد همچین از اول کار همچین تحانه ای بده دست رسانه ها خیلی واسه بد میشه دیگه. یه باخت بیاره یه مشابهی بد بده کنه به تو میگن آقا این همیشه اونجاست، آقا این همیشه اینجوریه اونجوریه. تو تو کشور باشی روز آقا رو واسه بخونن خودت میبینی بازی رو میدی ورزش واقعا به برانکای کار رو میشه تو کلی ایراد میگرفتن بهش.
با همه اینها خاویر کلمنته 3 روز پیش از اولین بازی ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 وارد ایران شده است. انتظار می‌رود که او به عنوان سرمربی روز چهارشنبه روی نیمکت ایران آرام گیرد. اما به گفته که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال قرار است او به عنوان تماشاگر ویژه از جایگاه این بازی را ببیند. عکس‌هایی که خبرگزاری‌های ایران از ورود او مخابره کرده‌اند پر است از استقبال کنندگانی که با لبخند دور او حلقه زدند. اما سوال این است، آیا او هم مثل مربیان دیگر موقع خداحافظی تنها و در سکوت ایران را ترک می کند؟
مهینه گرجی گزارش می داد. آخرین آدرس فیلتر شکن ما سنگباران.com سنگباران.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از دوستانی که از ساعت 18:30 همراه ما بودند و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند. نخست خلاصه خبرها از همکارم بهروز کارونی.
در انفجاری انتحاری در کولومبو پایتخت سریلانکا دست کم 10 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار توسط یک زن در ایستگاه اصلی راه آهن در شهر کولومبو رخ داد. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در انفجارهای امروز در بغداد 5 تن کشته شدند. یک فرمانده پلیس در بغداد در انفجار بمبی که در اتومبیلش جاسازی شده بود جان خود را از دست داد و 4 عضو یک گروه سنی طرفدار آمریکا نیز در حمله شورشیان به مقر این گروه در مرکز بغداد کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه کسانی را که با لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها مخالفند به تفرقه افکنی متهم کرد. طرح لغو ممنوعیت حجاب از سوی دولت اردوغان ارائه شده است. بیش از 100 هزار تن از شهروندان ترکیه دیروز شنبه در اعتراض به لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه تظاهرات کردند. آنان میگویند لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه سیستم سکولار اداره ترکیه را از بین میبرد. درگیری‌های سنگین در انجامنا پایتخت چاد امروز ادامه یافت. کاخ ادریس دبی ایتنو رئیس جمهوری چاد توسط نیروهای شورشی مخالف دولت محاصره شده و خروج صدها شهروند خارجی از این کشور امروز یکشنبه ادامه دارد. سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان صبح امروز خود در تهران گفت ایران به احضار سفیر خود در فرانسه به وزارت خارجه این کشور معترض است و این اعتراض را با احضار سفیر فرانسه منعکس کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه هفته گذشته با احضار علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس اعتراض دولت فرانسه را به سخنان اخیر ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد به وی تسلیم کرد. سرگئی کیسلیاک معاون وزیر خارجه روسیه میگوید قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد پیام‌های آشکار به ایران میفرستد، حاکی از اینکه ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. پیکر احمد بورقانی فردا دوشنبه از مقابل منزل او تشییع و در قطعه نام‌آوران در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.
با تشکر از شما آقای کارونی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و اگر خبر تازه‌ای بود باز هم در استودیو منتظر شما هستیم. نخستین بار در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایده تشکیل اوپک گازی یا سازمانی متشکل از کشورهای صادرکننده گاز از سوی ایران مطرح شد و در همان دیدار از سوی رئیس جمهوری روسیه مورد استقبال قرار گرفت. عرضه و تقاضا بیش از هر زمان دیگر در بازار انرژی بالا گرفته است. منابع روسی اعلام می‌کنند نشست کشورهای صادرکننده گاز در خرداد ماه سال 1387 در مسکو برگزار خواهد شد. اوپک گازی امکان پذیر است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با دو کارشناس تلاش میکند تا پاسخی برای این سوال بیابد.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. علیرضا کرمانی هستم، میزبان این برنامه میزگرد اقتصادی. نام اوپک گاز نخستین بار در اواسط تابستان گذشته و در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبر جمهوری اسلامی ایران بر سر زبان‌ها افتاد. اینک و در روزهای سرد زمستانی پایانی ماه ژانویه 2008 خبرگزاری‌ها از طرح دوباره ایده اوپک گاز سخن می‌گویند و اینکه در اواخر فصل بهار یعنی خرداد ماه 1387 یا ژوئن 2008 قرار است کشورهای صادرکننده گاز در شهر مسکو پایتخت روسیه گرد هم بیایند و درباره پدید آوردن گروهی همانند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به بحث و بررسی بنشینند. این خبر واکنش‌های گوناگونی را در میان کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی پدید آورده است. هم از زاویه نگاه تحلیل اقتصادی مسئله و هم از دیدگاه بررسی جنبه‌های سیاسی آن. جدا از تحلیل‌های اقتصادی که درباره امکان موفقیت یا عدم موفقیت اوپک گاز صورت تشکیل آن ارائه می‌شود، برخی از آگاهان نیز بر این باورند که طرح تشکیل اوپک گاز بیشتر یک پروژه سیاسی است تا یک ایده اقتصادی. حرکت‌های تازه روسیه که 30% منابع گاز شناخته شده دنیا را در اختیار دارد و 20% گاز مصرفی جهان را تولید می‌کند و بستن قراردادهای از سوی روسیه با ترکمنستان و قزاقستان برای صادر کردن گاز این کشورها و نیز قراردادهای دیگری با صربستان و بلغارستان برای انتقال گاز به جنوب اروپا افزون بر خط لوله‌های کنونی به سوی شمال اروپا، این نگرانی را در بین مصرف کنندگان دامن زده است که روسیه می‌رود تا انحصار عرضه انرژی گاز را در دست خود بگیرد. اما وضعیت ایران متفاوت است. برای بسیاری این پرسش مطرح می‌شود که ایران در حالی که به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تا 20 سال آینده گاز برای صادرات نخواهد داشت و خود با کسری تراز در زمینه تولید و مصرف گاز روبروست، چه اهدافی را از ایده تشکیل اوپک گاز دنبال می کند. در این میزگرد اقتصادی پرسش های مطرح در زمینه طرح تشکیل اوپک گاز را از جنبه های گوناگون با دو تن از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در میان می گذاریم. یکی در مسکو و دیگری در پاریس. دکتر رجب سفروف مدیرعامل مرکز پژوهش های ایران معاصر در کشور روسیه و دکتر فریدون خاوند استاد روابط اقتصادی بین المللی در دانشگاه رون دکارت پاریس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران. میخواستم پرسش نخستین از آقای دکتر خاوند بپرسم در مورد وضعیت منابع گاز ایران و اینکه آیا اصلا ایران میتواند صادرکننده گاز باشد؟
ایران حدود 28 تریلیون متر مکعب داره که 15.15% ذخایر ثابت شده گاز جهان هست و دومین کشور برخوردار از منابع زیرزمینی گاز هم ایران به شمار میده. بنابراین ایران از نظر منابع گاز در وضعیت بسیار بسیار مناسبی است. از نظر تولید گاز هم ایران در ردیف چهارم جهان قرار داره بعد از روسیه، آمریکا و کانادا. منتها مسئله مهم این هست که ایران بخشی از نیازهای گازی خودش رو از ترکمنستان تامین میکنه و در همان حال یک مقداری هم گاز صادر میکنه به ترکیه. واردات گازش از ترکمنستان بیشتر از صادراتش به ترکیه است و در مجموع ایران یک کشور وارد کننده است. منابع گاز در ایران فراوان هست، منتها این منابع در زیر زمین وجود داره و در حال حاضر گازی برای صادرات وجود نداره. منتها اگر ایران بخواهد زمانی در بازار جهانی گاز حرفی برای گفتن داشته باشه، این مسئله مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیمی هست که در حال حاضر ایران از اونها محرومه.
آقای دکتر سفروف، این روزها به ویژه در اروپا نگرانی‌هایی در زمینه امنیت دسترسی به انرژی به وجود اومده. قراردادهای روسیه با ترکمنستان و قزاقستان برای صدور گاز این کشورها از راه روسیه از یک سو و همینطور قراردادهای روسیه با صربستان و نگرانی‌ها در اروپا دامن زده که روسیه در حال پیشروی عرضه انرژی گاز هست. من می‌خواستم ارزیابی شما را از سیاست‌های روسیه در زمینه انرژی و به ویژه گاز جویا بشم.
بنابراین از این خوف کشورهای غرب دارن که کشور ایران، کشور روسیه اگر هماهنگی بیشتری داشته باشند در سیاست‌های انرژی خود، اونها میتونن در دنیا حرف اول را بزنن و تمام سیاست‌های دنیایی، مسائلی که صرف مسائلی حتی سیاسی هست، در حل اونها، در مذاکرات اونها نقش این دو کشور خیلی ارزنده خواهد شد. غرب این را نمیخواهد که با هماهنگی ساختن برنامه‌های انرژی، داشتن یک سازمانی که منافع این کشور را خوب از این که بود بینابد میگیره و آنها را در یک سطح بین‌المللی همچون بازینگری اصلی به جلوه میاندازد، این نقش را نمیتونن بعد از این بینابد نگیرند.
آقای دکتر سفروف، پیش از این طرحی بود برای لوله نابوکو که گاز جنوب اروپا از طریق ترکیه و یونان صادر بشود، ولی با قرارداد تازه‌ای که همین روزهای گذشته روسیه با صربستان و بلغارستان بست، عملاً طرح نابوکو به نابودی کشانده شد. نگرانی اروپا شاید بیشتر از این است که همه انحصار عرضه گاز به اروپا هم از طریق شمال اروپا و هم جنوب را روسیه در دست خودش گرفته. در این رابطه نظر شما چی است؟
ببینید، هر کشوری که
روسیه باشه، این سیاستی که شما الان فرمودید این وریانت رو انتخاب خواهد کرد، چون که امکانات روسیه برای انتقال گاز به کشورهای اروپا و دیگر کشورهایی که نیاز دارن به خریداری گاز خیلی و خیلی بزرگه. شما الان قبلا گفته جناب خواهند شنیدید که ایران دومین از لحاظ مخازن گاز در دنیا نمیتونند حتی نیاز خود رو عملا انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که برای روسیه خیلی مهمه که خطهای خودهایی که از کشورهای آسیای مرکزی، از ایران، از منطقه‌هایی که گاز هست و غرب، حتما یک امکان کنترل اون رو تا اندازه درست خود داشته باشه. بنابراین برای این کشورهایی که الان این خطوط را استرکچیشن رو ندارن، پیشنهاد میکنم که از امکانات روسیه استفاده کنند و برای اون کشورهایی که الان این امکانات را دارند مفید و سودمند است که خزینه‌های عظیمی را برای تهیه زیرپایه ایجاد نمودن خودروهای جدید و کشورهای دیگر که این در حدود میلیاردها دلار خواهد بود، این سرمایه‌گذاری را انجام ندهند، زمان را از دست ندهند و از امکانات روسیه استفاده کنند و با قیمت‌های خیلی بالا.
آقای دکتر خواهند، آقای دکتر سفایف، نظرشون بود که این حرکت طبیعی روسیه هست و غرب نگرانی های اونا مقدارش غیر واقعی هست، غیر طبیعی هست. شما هم در این زمینه میخواین نظری داشته باشین؟
فکر میکنم که اروپای غربی، اتحادیه اروپا به سودشون هست که منابع تامین گاز خودشون رو متنوع بکنن، چون که به نفع اروپا نیست که تمام انرژی مورد نیازش در عرصه گاز تنها از طریق روسیه یا مقدار عمدهش از طریق روسیه تامین بشه. البته این نکته رو هم باید اضافه کرد که خود روس‌ها نیاز دارن به اینکه منابع ارزیشون رو از طریق صادرات گاز تامین بکنن، بنابراین روسیه هم به نوعی گرفتار کشورهای اروپای غربی هست، همونطور که کشورهای اروپای غربی نیازمند گاز روسیه هستن. منتها روسیه هم مایل هست که بازارهای گازی خودش رو متنوع تر بکنه و به خصوص صادرات گاز خودش رو مخصوصا به سوی چین افزایش بده. متنوع کردن صادرات روسیه به دو عامل بستگی داره، یکی این که سرمایه گذاری های عظیمی باید انجام بشه و از طرف دیگه باید روسیه امکانات خودش رو در مورد صدور گاز طبیعی مایع شده افزایش بده. بنابراین در مجموع یک حرکتی است از سوی اروپا برای متنوع کردن منابع تامین گازش و همینطور از طریق روسیه برای متنوع کردن بازارهای صادراتیش.
آقای دکتر خواهند، من برگردم به بحث ایران و نقش ایران. اگر ایران در حال حاضر امکانی برای صادرات گاز نداره، شما فکر میکنین که این پیش کشیدن بحث اوپک گازی یه فکر اقتصادی هست یا بیشتر نوعی کار سیاسی دنبال میشه؟
ببینید، در مورد مسئله اوپک گازی در حال حاضر بین کارشناسان مسائل انرژی وحدت نظر وجود نداره. کسانی معتقدند که اصولاً اون چیزی به نام سازمان کشورهای صادرکننده گاز با همون امکانات و مکانیزم‌های اوپک نمیتواند به وجود بیاد، چون که بازار جهانی گاز تابع قواعدی هست متفاوت با بازار جهانی نفت. وقتی که اوپک تشکیل شد، بهای نفت در سطح پایینی بود و شرکت‌های تولید کننده نفت زیر سلطه کمپانی‌های غربی بودند. در حال حاضر بهای گاز بالا هست، چون که از نوسان‌های بهای نفت پیروی می‌کنه و شمار زیادی از شرکت‌های تولید کننده گاز هم از گازپروم روس که روسیه گرفته تا سوناترا که الجزایر زیر کنترل دولت هستند. به علاوه نقش اوپک این هست که سهمیه تولیدی تعیین بکنه برای هر کشور. در شرایطی که قیمت نفت روز به روز به گونه آزاد در بازار جهانی تعیین میشه، چنین وضعیتی در بازار گاز وجود نداره. نفت رو با تانکر میتوان از یک طرف جهان برد به یک طرف دیگه. گاز عمدتاً از راه شاهلوله منتقل میشه. به همین دلیل بازار گاز به یک سلسله بازارهای منطقه‌ای تقسیم شده. مثلا روسیه همونطور که بررسی کردیم تامین کننده گاز اروپا است و اروپا هم نیازمند گاز روسیه.
در این میان سود خود ایران چی هست از دنبال کردن تشکیل اوپک گازی؟
من تصور میکنم که مسئله عمده ایران در این زمینه اعمال فشارهای سیاسی است، و چون که ایران در عرصه‌های مختلف به دلایل گوناگون و به خصوص به خاطر انزوای روزافزونش در قبال کشورهای غربی نیازمند روسیه میشه، بنابراین در این زمینه هم تلاش میکنه وسیله دیگری رو برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهای اروپای غربی به وجود بیاره. من تصور میکنم که در حال حاضر تنها هدف ایران ایجاد یک سازمان سیاسی است، برای اینکه همونطور که عرض کردم فعلا اوپک گازی نمیتواند موثر باشه و مهمتر از همه در شرایط فعلی به نظر من حق با آقای دانشیاره که معتقده که ایران با سالهای سال گازی برای صادر کردن نداره. البته در این زمینه میتواند وضعیت دیگری به وجود بیاد در صورتی که ایران بتواند با تغییر بسیار بسیار چشمگیر سیاستهای خودش در عرصه خارجی سرمایه گذاری عظیمی رو از طرف شرکت‌های معظم خارجی به ایران جلب بکنه. متو در این زمینه هم باز سالها طول میکشه که ایران تبدیل بشه به یک بازیگر عمده بازار جهانی گاز.
روسیه از توانایی‌های ایران و دیگر کشورهای سایر کننده گاز هم آگاهی دارد، اما شاید با این دنبال کردن و استقبال از پیشنهاد تشکیل اوپک گازی و برگزار کردن نخستین اجلاس کشورهای صادر کننده گاز در ماه ژوئن که همون خرداد ماه ایرانی باشد در موسکو، میخواهد به نام کشورهای صادر کننده گاز در واقع حرف خودش رو پیش ببرد و اون انحصار رو ولی به نام شرکت‌های صادر کننده گاز. آیا شما هم اینگونه میبینید یا نظر دیگری دارید؟
واقعا من قبول دارم که الان بیشتر یک پروژه سیاسیه. زمینه‌های واقعی برای تأسیس یک اوپک مثل اوپک نفتی الان وجود نداره و من مطمئنم که روسیه و اون کشورهایی که امکان صادرات گاز رو دارن خیلی مطمئنن و علاقه‌مند هستن که یک سازمان را داشته باشن که سیاست نرخ‌گذاری گاز را هماهنگ بسازه. واقعا من فکر نمی کنم که در سالهای نزدیک اوپک گازی میتونه مثل اوپک نفتی نقشی مهمی رو در سیاست‌های بین‌المللی انرژی داشته باشه، لیکن قدمی اول رو این کشورها میخوان بگذارن و واقعا این خیلی درسته. الان شما نظری آقای دانشیار رو اقتباس آوردید که میگه که ایران در 20 سال آینده هیچ امکانی صادرات ارزنده ای را با کشورهای خارج نمیتونه داشته باشه. من این فکر رو قبول ندارم. فکر میکنم که اگر وضع ایران، ارتباط کشور ایران با جامعه جهانی عوض بشه، در یک چند سال نزدیک سرمایه های بزرگ سنگینی از طرف کشورهای غرب، کشورهای اروپا، کشورهای دنیا و اقتصاد ایران واگذار خواهد شد و من فکر میکنم که تقریبا بعد 5 سال 10 سال از اون امکاناتی که امروز از ذخایری که ایران داره تمام جهان علاقه‌مند هستن که دسترسی داشته باشن و از اون استفاده کنن.
به پایان این میزگرد میرسیم. با سپاس از شما دکتر رجب سفروف در مسکو و شما دکتر فریدون خاون در پاریس و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا که این میزگرد را دنبال کردید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
شنونده ی رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
ساعت 19:18 به وقت تهران، 16:48 به وقت پراگ. در اینجا میرسیم به برنامه پنج دری از همکارم کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زمان سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیداد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
26مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر پنجشنبه شب گذشته کار خود را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره از پروانه معصومی بازیگر شناخته شده برای یک عمر فعالیت هنری قدردانی شد. خانم معصومی در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
داشتم میمدن برای کار به تهران، یکی از دوستانم اونجا زنگ زد که گویا به یک بزرگداشت دست را هست. گفتم نمیدونم و تا 4-5 روزم اطلاعی نداشتم تا از خود دفتر جشنواره زنگ زدن و گفتن امسال نکوداشتی از شما هست در افتتاحی جشنواره، یعنی امشب. به هر حال هر کسی باشه خوشحال میشه. من شخصا خیلی خوشحال شدم از اینکه باز هم مثل این که برای اولین بار از یک خانم در جشنواره نکوداشت دادن.
در مراسم افتتاحیه 26مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، همچنین از مسعود جعفری جوزانی کارگردان و دو فیلمساز فقید سینمای ایران علی حاتمی و رسول ملاقلی پور تجلیل شد. مجید برزگر، کارگردان فنی این مراسم، درباره افتتاحیه جشنواره فیلم فجر به رادیو فردا گفت:
امسال کاری کردیم از چند نفر تجلیل شد. مثلا 3 نفر از لابراتوارها تقدیر شدن. این آدم هایی که سالها توی لابراتوارهای سینمایی کار میکنن به عنوان تاثیر رنگ یا در کار چاپ پوزیتیو یا نگاتیو هستن یا در بخش شیمی سینما هستن یا در بخش صدا هستن. این یک بخش از برنامه دیشب بود. من هایی میگم اون شروع رسمی با دبیر جشنواره شروع بشه و جشنواره رسما افتتاح بشه. و توی برنامه اجرای موسیقی داشتیم، کاری که باز کار متفاوتی که در جشنواره پیش بینی شده بود که از 2 فیلمسازی که الان دیگه زنده نیستن برگزیده سکانس ها یا سکانس های منتخبشون توی سینما ها در ایام جشنواره میخواد پخش بشه. یکیشون آقای رسول ملاقلی پوره، یکی آقای زندهیت خاتمی، علی حاتمی. موضوع بعدی که در افتتاحیه بود و البته هم مهمه، بخش که چند سالی بود پرمو شده بود، یکی 2 سال دوباره احیا شده، مسابقه مواد تبلیغ. مسابقه مواد تبلیغ شامل همون عکس، بهترین عکس ها، پوستر، تبلیغات شهری که همون بیلبورد های شهری باشه، تیزر ها و آنونس های سینمایی.
اما 26مین جشنواره فیلم فجر به دلیل کنار گذاشتن 3 فیلم از بخش مسابقه و اعمال نظر برای تعدیل و اصلاح چند فیلم دیگر به دنبال اعتراض شماری از سینماگران خبرساز شد. شماری از نمایندگان شاخص ایران در نامه‌ای سرگشاده به سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر امسال اعتراض کردند و این اقدام را تلاش برای انزوا و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران در نمایش‌های عمومی دانستند. فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس، در گفتگوی با رادیو فردا در همین باره گفت:
بعد از این همه سال هنوز اهالی سینما حقانیتشون، وفاداریشون به سینما، علاقه مندیشون به فرهنگ و هنر این مملکت ثابت نشده. چون شما هر چقدر که خونسا و بی تفاوت نسبت به مسائل کشورتون حرف بزنین، ظاهرا توی جشنواره فجر مقبول‌تر خواهیم بود تا اینکه آدمی باشین که بخواین راجع به حساسیت‌های جنگ، راجع به وضعیت اجتماعی یا مسائل عاطفی جامعه‌تون حرف بزنین. اشکال اساسی دیدگاه عمومیه که من فکر میکنم کسانی دارن این کار رو انجام میدن که اصلا نه بدنه سینما، نه اصلا ربطی به سینمای ما دارن، نه دیدگاه فرهنگی دارن. اینا یه سری آدم ها که بر حسب اتفاق یک مسئولیتی پیدا کردن و صرفا از دیدگاه شخصی خودشون مسائل فرهنگی مملکت رو دارن رقم میدن.
در پی انتشار نامه اعتراض‌آمیز 45 سینماگر، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد نیز حمایت خود را از امضا کنندگان این نامه اعلام کردند. بهرام بیضایی در گفتگو با رادیو فردا درباره علت حمایت از سینماگران معترض گفت:
ببینید، من نامه رو دیدم، فیلم‌ها رو ندیدم. بنابراین اون چیزی صحبت می‌کنم میشه مفهوم نامه است. مفهوم نامه راجع به اینه که به سینمای فرهنگی کم توجهی میشه. من اینو پشتیبانی میکنم و فکر میکنم اینطور هست. حتی اگر بخوایم یک کمی جلوتر بریم، باید بگیم که بیتوجهی میشه یا بعضی وقتا من فکر میکنم حتی توجه منفی میشه به فیلم فرهنگی و من بهش اضافه میکنم فیلم مستقل، فیلم بیکنی فرهنگی اصولا این هم مشکوکه.
با وجود این جشنواره فجر بدون در نظر گرفتن اعتراض ها کار خود را آغاز کرد و در مقابل جمال شورجه از فیلمسازان هوادار دولت محمود احمدی نژاد با دفاع از عملکرد هیئت انتخاب جشنواره برای حذف برخی فیلم‌ها سینماگران معترض را به تندی مورد انتقاد قرار داد و نوشت: باز هم در جو و هوای نزدیک به انتخابات فیل هنرمندان سینماگران ما هوای هندوستان تساهل و تسامح کرده است. روز جمعه گذشته منصور برمکی، شاعر معاصر، در پی یک دوره بیماری در سن 67 سالگی در بیمارستانی در شیراز درگذشت. منصور برمکی متولد سال 1119 در شهرزای اصفهان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش بود. او سالها در شیراز سکونت داشت. با گریه های ساحلی، فصل بروز خشم، ریشه های ریخته و دهان بیشکل پنهان مجموعه شعرهایی هستند که در فاصله سالهای 48 تا 1180 خورشیدی از منصور برمکی منتشر شد. دومین سال خاموشی مرتضی ممیز که از او به عنوان پدر گرافیک نوین ایران یاد شده از سوی بنیاد ممیز با 2 ماه تأخیر هفته پیش در سالن ممیز خانه هنرمندان ایران با حضور بسیاری از هنرمندان و خانواده او برگزار شد. در این مراسم آرماندو میلانی گرافیست شناخته شده ایتالیایی و از دوستان مرتضی ممیز نیز با برپایی نمایشگاهی با عنوان از چشم تا قلب حضور داشت.
از جهان فرهنگ به دنیای پرنشاط ورزش می رویم با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران گفت در بازی روز چهارشنبه تیم ایران با سوریه روی نیمکت تیم ملی نمی نشینم. خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال ایران که شب گذشته وارد تهران شد امروز در 2 نوبت با مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور در مورد نهایی کردن قرارداد خود مذاکره کرد. کلمنته بعد از این مذاکرات در جمع خبرنگاران اظهار داشت این حق من نیست که بر روی نیمکت تیم ملی بنشینم زیرا این تیم را نمی شناسم. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه هفته جاری در اولین مسابقه خود در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه خواهد رفت. خاویر کلمنته در مورد مذاکرات خود با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفت روند مذاکرات در مورد بستن قرارداد به خوبی پیش می رود و در چند روز آینده آن را امضا می کنم. دور 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های قاره آفریقا امشب با برگزاری 2 مسابقه آغاز می‌شود. 26مین دوره مسابقات جام ملت‌های قاره سیاه که با شرکت 16 تیم از 2 هفته پیش در کشور غنا آغاز شده بود، بعد از 1 وقفه 3 روزه از امشب پیگیری می‌شود. طبق برنامه اعلام شده، در اولین دیدار مرحله 1/4 امشب غنا میزبان بازی‌ها به مصاف نیجریه می‌رود و سپس ساحل عاج با گینه مسابقه خواهد داد. 2 دیدار دیگر این مرحله فردا شب در دستور کار است که طی آنها مصر با آنگولا و تونس با کامرون به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا امشب تیم بارسلونا برای کم کردن فاصله امتیاز خود با تیم صدرنشین رئال مادرید به مسافه اوساسونا تیم جواد نکونام می رود. با توجه به شکست دیشب رئال مادرید از آلمریا امشب بارسا این فرصت را دارد تا با پیروزی بر اوساسونا فاصله خود را با صدرنشین کمتر و امید خود را برای قهرمانی بیشتر کند. رئال مادرید همچنین با 53 امتیاز در صدر جدول ایستاده و بارسا با 44 امتیاز دوم است. آکادمی ملی المپیک آمریکا از ایران برای حضور در مسابقات المپیک پایتخت‌های جهان در آمریکا دعوت به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان این مسابقات در رده سنی 12 تا 15 سال دختران و پسران برگزار می‌شود که تاکنون از تیم‌های فوتبال و گلف ایران برای حضور در این رقابت‌ها دعوت به عمل آمده است. و تیم ملی فوتبال زنان ایران طی روزهای 2 تا 10 فروردین ماه آینده در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کند. در حالی که 2 کشور از گروه ایران یعنی ویتنام و چین درخواست میزبانی این بازی‌ها را کرده‌اند، کشور ایران به دلیل محدودیت در برگزاری مسابقات زنان قادر نخواهد بود میزبان باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می‌توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره خبرهایی که از رادیو فردا می‌شنوید، مشکلاتی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستید، برنامه‌های رادیو فردا و در هر زمینه اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. صدای شما در برنامه صدای شما صدای فردا، روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی. به اتفاق همه همکارانم و میرویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را